از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به شرکت‌های پیمانکاری در ایران اختصاص دارد. شرکت‌هایی که عملکرد بحث برانگیزی در دهه‌های اخیر در مناسبات کار داشتند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت بیش از 70% شاغلان کارگری ایران حداقل بگیر هستند، یعنی دستمزد ماهانیشان همان حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار است، یعنی 1,911,000 تومان. به نوشته ایلنا از این 70% حدود 30% در کارگاه‌های کوچک خارج از نظارت بازرسان کار اشتغال دارند یا روزمزدی و ساعتی کار هستند. بنابراین مزایای مزدی حتی مزایایی مانند بن خاربار و حق مسکن به آنان پرداخت نمی‌شود. بر اساس این گزارش حدود 40-50% کارگران که وضع بهتری دارند با احتساب همه مزایای مزدی اگر سابقه کار و اولاد نداشته باشند 2,611,000 تومان و اگر خوششانس باشند و مشمول سنوات و حق اولاد شوند حدود 3,000,000 تومان حقوق ماهانه می گیرند. ایلنا این پرسش را مطرح کرد وقتی حداقل هزینه های زندگی با کمترین معیارها 4,940,000 تومان است، چگونه کارگران با 3,000,000 تومان می توانند از پس هزینه های زندگی برآیند و صاحب فرزند هم بشوند؟ سخنان یکی از شنوندگان را در همین مورد می شنویم.
من یک کارگرم با ماهی 1,600,000 تومان زندگی می کنم. مردن و ترجیح می دم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
حمید مولانوری مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت با توجه به آثار و تبعات شیوع کرونا به ویژه در جامعه کارگری و مشکلات معیشتی این قشر زحمتکش، در جلسه کمیسیون کارگری بر رسیدگی به موقع و ارائه خدمات لازم از جمله اعطای بسته‌های معیشتی در اسرع وقت تأکید شد، اما او به زمان اعطای این بسته‌ها به کارگران اشاره‌ای نکرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در جلسه کمیسیون کارگری قرار شد در اسرع وقت حقوق بیمه بیکاری مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه به افراد مشمول پذیرفته شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اسامیشان به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است پرداخت شود. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت مشکلات کارگری نباید به چالش‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. در سالیان اخیر به گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و برخی اخبار رسانه‌ای اعتراض‌های کارگران در ایران روند رو به رشدی داشته است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تامین اجتماعی و درمانی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یک کارگر در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
الان ما برج 1 و برج 2 و برج 3 دیگه تمام شد. بچه‌ها پول بنزین ندارن که بیان سر کار. خلاص شاهد اوضاع طوری شده اصلا مغازه‌دارا که میبریم از شما مغازه‌دار به من میگه آقا جنسی میشه حقوق ندادنه، بیمه رد نکردنه، با یه اوزار حقوق سما ندادنه، با یه وضعیت بیماری کرونا، با یه وضعیت همه هم حقوق بگیریم، حقوق همون هم پایینه، واقعا سخته برام.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام اعتصاب کارگران این شرکت نوشت که آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیز هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد که انتقادهای بسیاری را هم به همراه داشت، ولی مقامهای دولت حسن روحانی بارها از این واگذاری دفاع کردند. بر اساس این گزارش کارگران در اعتصاب اخیر خود از آزادی مشروط مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبیگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده است. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. در این ارتباط به گزارش وبسایت عصر ایران، برخی کارگران نیشکر هفت‌تپه میگویند پرداخت نشدن دستمزد و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی گروکشی از سوی مالکان آن برای تاثیرگذاری در این دادگاه است. بر اساس گزارشات تا کنون چند جلسه محاکمه متهمان این پرونده برگزار شده است. در این دادگاه نام تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی و قضایی هم مطرح شده است، مانند معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد سازندگی، استاندار خوزستان و دادستان کل کشور. در این ارتباط نام غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و همسرش به دلیل دریافت 225 هزار دلار از امید اسدبیگی بسیار خبرساز شده است، هرچند که او دریافت این مبلغ را رد کرده است. همچنین محمد کعب امیر، نماینده مجلس از شوش، چند روز قبل از حمایت‌های اسحاق جهانگیری از واگذاری غیر اصولی نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد اهلیت در سال 94 در مزایده‌ای که شبهه داشت سخن گفت. معاون اول رئیس جمهوری ایران تا کنون به این سخنان واکنش نشان نداده است. سخنگوی دولت درباره خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر شرکت پیمانکاری نظم آفرینان ایمان در منطقه نفتی حویزه خوزستان گفت دلایل اقتصادی، فقر، علل روانشناختی و عوامل محیطی می توانند از دلایل خودکشی باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی با اشاره به اینکه علل خودکشی باید در سطح محلی بررسی شود، درباره خودکشی عمران گفت که عوامل فردی و روانشناختی بیش از هر عامل دیگری مؤثر بوده است. این گونه سخنان در شرایطی ابراز شد که گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری حاکی است که عمران به دلیل مشکلات معیشتی و نیز خودداری کارفرمای شرکت پیمانکاری از پرداخت دستمزد موقعه‌اش و یا حتی دادن مساعده 500 هزار تومانی به او خودکشی کرد. خودکشی عمران باعث شد که انتقادهای شدیدی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه رویکرد جمهوری اسلامی در بست فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری مطرح شود. کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز در جنوب ایران با راه اندازی کمپینی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پس از اتفاق‌های روزهای اخیر از جمله خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر پیمانکار میدان نفتی حویزه خوزستان، این کمپین آغاز به کار کرده است. بر اساس این گزارش، کارگران پیمانکاری نفت و گاز که در اصلویه، ماهشهر، بندر امام و سایر مناطق نفت و گاز جنوب ایران کار می کنند، این کمپین را در فضای مجازی آغاز کرده اند و خواسته آنها حذف کامل پیمانکاران از صنعت نفت و گاز است. در این کمپین از نمایندگان مجلس خواسته شده است برای حذف این شرکت‌ها و امضای قرارداد مستقیم با تمام کارگران شاغل در صنعت نفت و گاز اقدام کنند. طراحان این کمپین به ایلنا گفتند تمام گرفتاری‌ها و دردسرهای آنها به خاطر پیمانکاران است و این کارگران در سلسله مراتبی از پیمانکاران گیر افتاده‌اند. پیش از این مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه اعلام کرد بساط پیمانکاران باید برچیده شود. این در شرایطی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، همین چند روز پیش گفت از برنامه سوم توسعه به این طرف به دنبال کوچکسازی دولت بوده ایم و به این منظور باید برخی از وظایف به بخش خصوصی داده شود. این مقام دولتی در توجیه واگذاری کارها به شرکت‌های پیمانکاری گفت اگر پیمانکاری‌ها حذف شوند ناچاریم دولت را دوباره بزرگ کنیم که این اقدام به گفته او شفافیت را از بین می‌برد و آثار منفی به بار می‌آورد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، اما نظر دیگری دارد.
چون سیاست اینها به اصطلاح واگذاری هست و خصوصی سازی هستش، بالاخره باید یه جوری اونو توجیه بکنن برای مردم. ولی مسئله اصلی سر این هستش که آیا بزرگ شدن دولت برای مردم اهمیتش بیشتره یا اینکه این همه ظلم و اجحاف و فشار به کارگری بیاد که در این شرکت‌های پیمانکار کار میکنه. حالا جناب آقای سخنگوی دولت اگر که واقعا نگران بزرگ شدن دولت بود، حداقل میبایستی که این شرکت‌ها رو مقید بکنه که قوانین کار رو به طور کامل در این شرکت‌ها اجرا بکنن. الان اختلافی هم که کارگرها با این شرکت‌ها دارن نه بر اساس کوچک و بزرگ شدن دولته، بلکه به خاطر عدم رعایت قوانین و حقوق کارگرها هست که دارن این کار میکنند. مسئله اصلی کارگرها این هست. خب حالا چرا اینا نمیان که این حق و حقوق رو از کارفرما بخوان و اونا رو مکلف بکنن، مقیدش بکنن که این حق و حقوق کارگر رو بهشون بده؟ مثل کارگر که براش فرقی نمیکنه که در شرکت دولتی کار بکنه یا خصوصی، مهمتر از اینها براش این هستش که در هر جایی که کار میکنه حق و حقوقش رعایت بشه. چون نمیخوان حق و حقوق کارگرها رو با این سیاست تعدیل سازی و به اصطلاح منعطف سازی بازار کار که سیاست اصلی دولته، نمیخوان این سیاست رو تغییر بدن، میان از این بهانه رو میارن.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، نظام ایدئولوژیک و رنگ و رو رفته برون سپاری در یک کلام ناقض امنیت است، مثل امنیت معیشتی و امنیت شغلی. این خبرگزاری با اعلام این که برون سپاری به ویژه در حوزه‌های شغلی حساس به آفت تبدیل شده است، افزود افرادی که برای پیمانکاران شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی زیر عنوان مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی کار می‌کنند، ده‌ها گلایه از شرایط کار خود دارند. از جمله اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه، درج نشدن عنوان صحیح شغلی در لیست بیمه پیمانکار، بی‌دقتی پیمانکار در پرداخت مزایای مزدی و تسویه سنوات به شکل ماهیانه و سالیانه. ایلنا نوشت همه اینها برای کارگری که خود را در معرض اقسام آسیب‌های شغلی می‌بیند و کمرش زیر بار حباب فربه تورم خم شده، گوز بالا گوز است. صادق کارگر درباره وضعیت کارگران پیمانکاری میگوید:
سه نوع شرکت هستن تو شرکت‌های پیمانکار نفتی در بخش نفت و گاز، که همون شرکت‌هایی هستن کارگران رو قراردادی استخدام می‌کنن، یکی پیمانی هم که رسمی، که وضع کارگرای پیمانی پیمانکار از همه گروه‌های کارگری از نظر حق و حقوق بدتره. خیلی از امتیازاتی رو که به کارگرای رسمی میدن به کارگرای قراردادی و کارگرای پیمانی نمیدن. حالا یه بخشی رو البته از همون قراردادهای رسمی رو، همون امتیازات قراردادهای رسمی، بخش کوچیکی رو به کارگرای قراردادی هم میدن، ولی به شرکت‌های پیمانی هیچی نمیدن. و خب اینا تقریبا معلوم هستن و بیهوق هستن، و وقتی هم که اعتراض میکنن برای دستمزدشون، برای بهبود شرایط کارشون، برای رفع تعویضاتی که بین کار اونا با کار دیگر کارگران وجود داره، این شرکت ها فوری میان اینا رو بیرون میکنن و راه اعتراض اونا رو میبندن. واقعیت اینه که ظلم بزرگی در حق این کارگران میشه، اینا در حالی که هم مدارک تحصیلی و تخصصیشون مشابه سایر کارگرا هست، هم کار پرزحمتتری رو حتی به مراتب از اونا انجام میدن و هم در شرایط بدتری کار میکنن، از حقوق قانونی خودشون محروم نگه داشته میشن و خب این پولی که بهشون داده میشه کفاف هزینه های زندگیشون نمیده. تو محل کار از امکاناتی که کارگرای رسمی برخوردارن، از مرخصی ها، از به اصطلاح حتی نوع غذاهایی که به اونا داده میشه با هم تفاوت داره و تبعیض قائل میشن. و این هستش که در مجموع کارگرای پیمانی به شدت از این وضع و از برخورد کارفرما با اونا میکنن ناراضی هستن. از این بابت سالانه پول هنگفتی، یعنی از ندادن امتیازات جنبی که به کارگرای رسمی و قراردادی داده میشه به کارگرای پیمانکار، یک به اصطلاح سود هنگفت اضافی نصیب این شرکت ها میشه.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
شدم میوه بخرم، وقتی قیمت رو دیدم این مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنیم میبینی هندونه زده 3500، طالبه زده 8000 تومان، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن، و حالا ما میبینیم به چه قیمت های رسیدیم، به چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.